نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به انبان مردم دست درازی کند. به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان هستند.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر جا هستید، در ایران عزیز و پر افتخارمون، در جای جای این کره خاکی، در اروپا و آمریکا و آفریقا و کشورهای آسیایی. هر جا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. ایام همچنان ایام بسیار مبارکی است، ایام ولادت موفور و سرور نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین رئیس مذهب جعفری آقا امام جعفر صادق علیه السلام. به همتون تبریک عرض میکنم. انشالله که شبها و روزهای شاد و خوشی رو داشته باشید. حتما در جریان هستید که مدت‌های پیش توهین و جسارتی به ساحت نورانی و بهشتی رحمتن للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در کشور فرانسه توسط یک روزنامه‌ای رخ داد. کاریکاتوری در واقع به تصویر کشیده شد که البته قبلا هم سابقه داشت از این توهین‌ها و جسارت‌ها به ساحت نورانی و ملکوتی نبی مکرم و معظم. و بدتر از اون این که رئیس دولت فرانسه و رئیس جمهور فرانسه آمد دفاع کرد از این توهین و جسارت و به اسم آزادی بیان از این توهین و جسارتی که به ساحت نورانی نبی مکرم و معظم شده بود دفاع کرد و در واقع میشه گفت یک حرکت کاملا احمقانه ای رو مرتکب شد که خشم بسیاری از مسلمانان عالم رو جریحه دار کرد. و خب هم در کشور فرانسه هم در کشورهای مختلف برخی از دولت‌ها و بیشتر مسلمانان در جای جای این کره خاکی آمدن به میدان حمایت کردن با توجه به سختی شرایطی که بود و داستان کرونا و اینها، اما باز برای حمایت از نبی مکرم و معظم به صحنه آمدن، محکوم کردن و خشم و تأسف و انزجار و نفرت خودشون رو از این حرکت نشون دادن. البته خب بعدش هم یک سری اتفاقات دیگه افتاد که باز اونها به نام اسلام و چهره روحانی و نورانی اسلام رو مخدوش کرد که حالا انشالله میخواییم در این برنامه که در برابر خورشید نام داره در خصوص این توهین و جسارتی که به ساحت نورانی و ملکوتی نبی مکرم و معظم شده صحبت بکنیم. برنامه ما البته بناس انشالله ادامه داشته باشه، ابعاد مختلف این دست حرکت ها رو مورد بحث و بررسی قرار انشالله داشته باشیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مهمان عزیز و گرانقدری در استودیو برنامه ما هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهدار که این بزرگوار از اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و همچنین رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام هستند. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشه انشاءالله.
سلام متقابل دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه.
ممنونم، خیلی خیلی خوش آمدید. با توجه به اشرافی که از تالی به مباحث بسیار خوب و مهم و کلیدی دارید و حتما از اون روزی که این اتفاق افتاد و واقعا مسلمانان دلشون داغدار شد در ایامی که شاد بودن، هفته وحدت بودن، حضرت عالی اطلاعات کامل دارید. فلذا میخوایم ارزیابی این توهین و جسارتی که البته حالا ما بیشتر میخوایم این توهینی که از سمت رئیس جمهور فرانسه اتفاق افتاد، حالا تعبیری هم رهبر معظم انقلاب داشتن که اون روزنامه در واقع یک ظاهری است و اون روزنامه نگاری که اون تصویر رو در واقع منتشر میکنه، اما پشت پرده هایی داره که باید بیشتر بهش پرداخت که یکی از اونها رفتار رئیس جمهور فرانسه بود. ما میخوام از چند منظر این توهین و جسارت رو که رئیس جمهور فرانسه انجام داد بهش بپردازیم. منظر اولش همون بحث غرب و حقوق بشر غربی که بعضی وقتا خیلی هم ازش دم میزنن و اتفاقا یکی از علتهای دفاعی که این آقا کرد با عنوان حقوق بشر و آزادی بیان بوده. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من تمایل دارم اول یه چند دقیقه راجع به اصلا ماجرای حقوق بشر در دنیای غرب حرف بزنم که بعد ببینیم این در واقع عروت الوسخایی که اینها هر از چندگاهی بهش تمسک میکنن تا چه اندازه بنیان و بنیاد تاریخی و علمی داره. تو اوایل قرن 15 یه فیلسوف سیاسی در ایتالیا، در فلورنس ایتالیا اتفاقا، یعنی جایی که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی اونجا رو نقطه آغاز رنسانس غربی شمردند، ظهور میکنه به نام آقای نیکولو ماکیاولی. یک کتابی داره این آقا به نام شهریار. این کتاب توصیه‌های این فیلسوف سیاسی به حاکم فلورنس، شبیه این کتاب‌های مثلا نصیحت الملوکی که علمای خود ما نوشتن که به پادشاه یا خلیفه وقت گفتن آقا با مردم اینجوری رفتار کنید، انصاف یعنی این، عدالت یعنی این. اونجا آقای ماکیاولی به حاکم فلورنس داره یه توصیه هایی میکنه، لکن به لحاظ محتوا خب خیلی تفاوت داره با کتاب های سیاستنامه یا نصیحت الملوک های علمای ما. به حاکم فلورنس توصیه میکنه که یه حاکم خوب حاکمی است که به موقع بتونه دروغ بگه، به موقع بتونه کلاهبرداری کنه، به موقع بتونه راست بگه، به موقع بتونه مهربان باشه، به موقع بتونه عصبانی باشه، به موقع دزدی کنه، به موقع. اصلا یه توصیه هایی است که مجموعه اونها رو بعداً جامعه بشری در واقع معادل اصطلاحاً پدرسوختگی فهم کرده، که میگن سیاست پدر و مادر نداره یا پدر سوخته است، یا میگن سیاست ماکیاولیستی منسوب به این آقاست. در اون کتاب آقای ماکیاولی یه انسانی رو توصیف میکنه، میگه انسان مفید، که خود همین کلمه یه بحثی داره در فلسفه سیاسی تقریبا از در همون دنیای غرب از یونان باستان تا این موقع در فلسفه سیاسی غرب انسان رو با وصف انسان با فضیلت یا انسان خیر یاد می کردن. یه دفعه اینجا شد انسان مفید. گفت انسان مفید انسانی است که جوهر مکرش رو فعال بکنه، باید مکار باشه. خود ایشون تشبیه میکنه به روباه، میگه انسان مفید روباه، باید روباه باشه، بتونه مکر
روباه صفت باشه.
حدود 300 سال برنامه ریزی اجتماعی در دنیای غرب توسط مهندسان اجتماعی بر پایه این تلقی از انسان که انسانها روباه هستند صورت گرفت. یعنی مثلا یه شهردار در یه شهری که 2 میلیون جمعیت داشت با خودش پیشفرضش این بود که برنامه‌ای رو داره می‌نویسه، شهری رو میخواد سامان اجتماعی بده که توش 2 میلیون روباه دارن زندگی میکنن. تو قرن 18 یه فیلسوف سیاسی اهل انگلستان به نام توماس هابز ظهور کرد، یه کتابی نوشت به نام لویاتان. لویاتان ترجمه شده به اختاپوس، به هشت پا. مسئله آقای هابز خب جزو یکی از چهار فیلسوف کلاسیک سیاسی مطرح دنیای غربه، یعنی در کنار ژان ژاک روسو و جان لاک و مونتسکیو، آقای توماس هابز هم چهارمی این سه نفر هست و مطرحه. اصلا اینا رو معروف به فیلسوفان سیاسی کلاسیک عصر مدرن هستن این چهار نفر. در این کتاب مسئله آقای هابز این هست که انسان‌ها اولی که به دنیا میان ذاتشون قبل از تربیت شر یا خیره. کلی بحث میکنه بعد به این نتیجه میرسه که نه، انسان ذات شر. میگه خب این انسان کم کم بزرگ میشه اینا. لویاتان استعاره آقای هابز هست برای دولت، چون نظریه پرداز دولته. میگه ما در این آدمای ذاتن شر رو بخوایم کنترل بکنیم، باید با یه دولت متمرکز مقتدر، که اون رو تشبیه میکنه به لویاتان. میگه باید چندین پا داشته، دست داشته باشه که هر کسی بخواد در رندگی کنه در جا مثلا بگیردش،
همون اختاپوسی که مثلا
آره. یه اصطلاحی رو اینجا به کار میبره که دوباره شهره شد و بعدن بر پایه این تعبیرش کتاب ها نگاشته شد، همایش ها برپا شد. جمله معروفی داره با عنوان انسان ها گرگ یکدیگرند. انسان شد گرگ. دوباره مهندسان اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی خودشون رو برای سامان مثلا اجتماع به صورت پیشفرض برای انسان‌های انجام میدادن که این انسان‌ها مفروض انگاشته شدن که گرگند. 2 میلیون گرگ مثلا توی شهری دارن زندگی میکنن، اینا باید اینا رو مدیریت کنن. 100 سال بعد از آقای توماس هابز یه دانشمند زیستشناس در همین انگلستان ظهور کرد به نام داروین، چارلز داروین.
بله که معروفه دیگه.
کتابی نوشت به نام تبار انسان، کلی در فلسفه بافت و شاهد آورد و تهش در اومد که انسان از نسل میمون.
بله.
انسان دوباره شد میمون. دوباره مهندسان اجتماعی میخواستن جامعه رو مدیریت کنند. تلقی این بود که مثلا 2 میلیون میمون دارن اینجا زندگی میکنن و باید برای اینا برنامه‌ریزی بکنن. پایان قرن 19 یه فیلسوف باهوش و تیز آلمانی به نام نیچه یک کتابی نوشت به نام دجال. در این کتاب اومد یه جمع‌بندی کرد، گفت در این 500 سال اخیر نظریه های کلان در حوزه انسانشناسی فلسفی تو دنیای غرب انسان رو تفسیر کرد به روباه و گرگ و بوزینه. خودش اینجوری جمع‌بندی کرد، گفت انسانی که هم وجه روبهیت داره، هم وجه گرگیت داره و هم وجه میمونیت داره، بهتر اسمشو بذاریم ابر حیوان. بعد صفحات زیادی رو در این کتاب اختصاص داده سقراطوار به این که ذات این انسان ابر حیوان چیه، جوهر این ابر حیوان چیه. به یه مفهومی میرسه به نام هوس، یا ابر حیوانی با هوس. نیچه متوفی 1900، اول قرن 20 از دنیا رفت، پدر 3 تا از جریان‌های بزرگ معرفت شناسی قرن 20، پدر اگزیستانسیالیسم، پدر پست مدرنیسم و پدر پسا ساختارگرایی. یعنی آدمی که تا به امروز تأثیر گذاره به لحاظ فکری. انسانی با وصف ابر حیوان و جوهر هوس وارد قرن 20 شد. تو فاصله کمتر از 30 سال 2 تا جنگ جهانی را انداخت، 80 میلیون کشته رو دست بشریت گذاشت. 30 میلیون کشته ما در جنگ جهانی اول داشتیم، 50 میلیون کشته در جنگ جهانی دوم. فاتحان جنگ جهانی دوم بعد از اتمام جنگ دور هم دیگه جمع شدن، یه منشوری نوشتن به نام منشور جهانی حقوق بشر. توی این منشور نوشتن که آدم ها برادرن، آدم ها برابرن، آدم ها حق حیات دارن، آدم ها حق تعیین مذهب دارن، آدم ها حق تعیین سرنوشت دارن. همه این منشور رو یه پک کردن، یه چنگکی آویزون کردن به نام حق وتو. گفتن آدم ها برابرن جز با ما 5 نفر، آدم ها برادرن جز با ما، آدم ها حق حیات دارن، جز زمانی که ما بخوایم نه. واقع قضیه، نمیخوام بگم در این 500-600 سال از قرن 15 تا الان فیلسوفان دیگه‌ای نظریاتی غیر از اینایی که من گفتم در حوزه انسان شناسی فلسفی مطرح نکردن، نه مطرح کردن. اما واقع قضیه این هست که روح غرب بر پایه این تفسیرها از انسان شکل گرفته و اومده. انسان شده یه انسانی با جوهر حیوانیت. این جوهر حیوانیت تسری وقتی پیدا کرده، استثناء که نزده که، یعنی اتفاقات دیگه هم البته افتاد، مثلا از همون قرن 18 افتاد، غیب و قدس و نمیدونم اینا همه به کتم رفت، در قرن 20 به انکار رسید دیگه. قرن 20 قرن ژان پل سارتر، قرن دورکیم، قرن مثلا عرض کنم خدمتتون که فروید، قرن کسانی است که دین و خدا و همه چیزو گذاشتن کنار، همه چیز گذاشتن کنار، قرن انکاره. خب اینا اومدن جلو، اینا وقتی انکار کردن انسان به ما هو و انسان رو انکار کردن، انسانیتش رو هم. انسانیت تنزل پیدا کرد، شد در عرض مثلا حیوانیت. مقدماتش هم طول کشیده، یعنی ما در قرن 18 فیلسوف مسیحی داریم کتاب نوشته در اثبات زنا زاده بودن حضرت عیسی مسیح علیه السلام.
عجب.
تو قرن 18، یعنی شما فکر نکنید اینها مثلا به پیغمبر ما فرض کن دارن توهین میکنن، البته این دلایل مضاعفی داره، من دلایل معرفتی تاریخیشون رو دارم میگم. میخوام بگم اصلا این انسان درکی از انسان غربی الان کلن درکی از اهانت نداره. یه روایتی از امام علی علیه السلام هست میفرماد که انسان وقتی گناه میکنه با هر گناهی نفسش رو تحقیر میکنه، یه زمانی میشه سمبول حقارت. کسی که شد سمبول حقارت دیگه، شما رو مثلا چجوری میخوای اون رو عصبانی بکنی؟ چجوری میخوای؟ چی میخوای بهش بگی؟ ما ضرب المثل خودمونیه داریم میگیم، طرف دیگه سیب زمینیه، رگ نداره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه اون رو، از این جهت نمیتونه اون رو عصبانی بکنه. من آقای اسماعیلی بچه بودم، 4-5 سالم بود، یه دایی دارم همسن و سال خودم، تو روستامون بیرون روستا داشتیم بازی میکردیم، یه پیرمردی بود گوسفنداشو داشت میچن، گوشای این پیرمرد سنگین بود بنده خدا. ما هم حالا جلب بودیم و میخواستیم مثلا
اذیتش کنیم،
نه نمیخواستیم اون رو اذیت کنیم، خود ما یه حرفایی میزدیم یه کارایی میکردیم که میخواستیم ایشون نشنوه. به همین علت نیاز داشتیم که به اصطلاح قدرت شنوایی ایشون رو تست کنیم، ببینیم تو چه فرکانسی رو میشنوه که ما زیر اون فرکانس صحبت کنیم. ما تو لهجه سیستانیمون بخوایم یه پیرمرد رو محترمانه صدا بزنیم با واژه بهپور میگیم. دایی بنده، ما 4-5 سالمون بود، از آروم شروع کرد، گفت بهپور بهپور بهپور، همینجور صدا آمد بالا. تو یه مرحله هم خدا رحمتش کنه همه اموات رو، بنده خدام به رحمت خدا رفته، شنید، گفت بله. خب ما واقعش سوالی رو آماده نکرده بودیم دیگه، ما میخواستیم ببینیم این به چه صدایی واکنش نشون میدی. اما الان سوال پرسیدیم، ایشون هم گفته بله، بعد یه سوالی میپرسیدیم. تو همین فاصله چند ساله این دایی بنده که میگم 4-5 سالش بیشتر نبود، روبروی این بهپور اسخای میکنم الاغش بود، گفت شما بزرگتری الاغت. یه پیرمرد بی سواد توی سیستان و بلوچستان، با اینکه میدید این بچه است و قصدی نداره، ناراحت شد. چرا؟ این در عالمی و در فضای زندگی کرده که بهش گفتن تو خلیفت اللهی، لازم نیست این پیرمرد سواد داشته باشه تا اینو بفهمه. فرهنگی که توش زیست کرده این انسان رو تا ساحت خلیفت اللهی و ساحت استخلاف بالا آورده. شما الان برید از یه استاد جوان دانشگاه آمریکایی بپرسید، بگید شما بزرگترید یا سگتون، میگه بذار شناسنامه رو نگاه کن، میگه من متولدم مثلا 16 ژوئن مثلا 84 ام، این سگ من متولد 17 مثلا می 85، پس نمیدونم من یه کمتر از یه سالی ازشون بزرگترم. ناراحت نمیشه که. چرا؟ چون از چند قرن قبل در بنیاد فلسفه اون فرهنگ انسان تنزل پیدا کرده در سطح انسان، در سطح حیوان و اینها. سال 1998 در آمریکا مثل خیلی سالهای قبل و بعدش مسابقه قهرمان سال انتخاب شد و در برگزار شد و در اون مسابقه دو تا نامزد خاص اومدن. یکی رئیس جمهور وقت آمریکا های کلینتون بود و یکی هم یه بوزینه ماده، یه خانم گوریل رو آورده بودن. تو تبلیغاتش هم تابلو نوشته بود اون رئیس باغ وحششون که بله تو فلان تاریخ باغ وحش من آتیش گرفت و این گوریل خانم مثلا با شجاعت تمام پرید وسط آتیش و بچه‌شو به دندان گرفت و آزاد شد. همین. اون سال قهرمان سال آمریکا این بوزینه شد. به رئیس جمهور آمریکا بر نخورد که بین مردم خودش اعتبارش مثلا از یه بوزینه کمتره. بر نخورد. همه اولش شما، ما تو فرهنگی زندگی کردیم، شما الان از بی سواد ما، با سواد ما، از هر کسی شما برید بپرسید که حتی بچه ما داخل خونه ببخشید از ما بپرسه که حتی به شوخی مسابقه بذارم بچه ها که ببینم بابا رو بیشتر دوست دارن یا الاغ بابا رو، چقدر اصلا تب میکنیم. میگیم این وضعیت، وضعیتی که انسان رو تا این اندازه راغی میکنه و بالا میبره، با وضعیتی که بنیاد فلسفی و فرهنگیش پایینه. این رو برای این عرض کردم که ما بدانیم طرف ما تو اروپا و فرهنگ غرب یه فرهنگیست، با قطع نظر از آدمایی که دارن این کارا رو میکنن، یه فرهنگیست که اساساً یه فرهنگ تنزل یافته است. یه فرهنگ تنزل یافته است،
ریشه‌ای است.
ریشه‌ایه، قضیه ریشه‌ایه. یعنی شما الان شنیدم که گفتن که خب شما هم بیایید به حضرت عیسی ما توهین کنید. من معتقدم این حرف اونا واقعی دارن میگن، یعنی کمایی که از قبلم توهین کردن. شما مثلا ببینید فیلم مثلا ده فرمان چند و برای حضرت موسی علیه السلام ساختن، خودشون ساختن. خب حضرت موسی رو اونجا اندازه یک انسان مثلا فرض کنید که نستجیر و بالله پلشته و اهل ذنب و گناه و انسان طبعا غیر معصوم و اینجوری دارن تصویر میکنن و ما چیزای دم دسترشون خود انجیل و توراته. خود انجیل و توراته. ببینید این نکته اول که ما استناد میکنیم و انشالله الان خواهم گفت که در بحثای حقوق بشر که این آقایون استناد کردن به اون که این کار ما بر پایه منشور جهانی حقوق بشر بوده و یه دروغیست و موادشو خواهم خوند خدمت بزرگوار. خود حقوق بشرشون قبل از اینه که وارد موادشون بشیم یه همچون ماجرایی داره. این حقوق بشری تقلیل بشر اول تو ساحت حیوانیته، فقط حالا یه اشتراک لفظی داره دیگه با این بشری که ما اینجا میخونیم و قرآن به ما آموزش داده و پیغمبر ما به ما آموزش داده و فرهنگ اسلامی ما به ما آموزش داده. هیچ وجه اشتراکی نداره، هیچ وجه اشتراکی نداره.
جناب استاد الان مثلا توی انتخابات آمریکا که این دوتا رقیبی که هستن، حالا جمهوری‌خواه و دموکرات، نمادهای حیوانی دارن هر کدوم. یعنی توی دوره قبل بود، الان هم همینجوری هست. یعنی هر کدوم دوتا حیوان نمادهاشون هست که اینا دارن با هم رقابت میکنن. یعنی کاملا چیز عادی هم هست.
بله کاملا عادیه، کاملا عادیه. یعنی این یه چیزی داره، یک گریه‌ای داره برای بشریت به اصطلاح مدرن که چی شد که تا این اندازه بشر به لحاظ اخلاقی سقوط کرد، واقعا سقوط کرد.
ظاهرشون آدم و حالا کروات هم میزنن، ادکلان هم میزنن به قول رهبری معظم، اما درون حیوانیت.
ما حتی یادمون نره ما هم به عنوان یه مسلمان حتی وقتی غفلت بکنیم و از مبانی خودمون فاصله بگیریم و دل بسپاریم در به صلاح گروه اون مبانی غربی، ما هم همون خلقو میگیریم. من یادمه یه وقتی تو یکی از این دانشگاه ها با یکی از آقایون به بحث مناظره دانشجویی بود و خب این دانشجوی ها کف و سوت و هلهله و اینا. من به این آقای استاد گفتم که آقای استاد حرمت امامزاده به متولیشه، این ما هستیم که یه مدلی برخورد کنیم که اونا در قبال تعامل ما عکس العملشون چی باشه. بیا با همدیگه توافق کنیم اجازه ندیم سالن دانشگاه تبدیل به سالن سیرک بشه، که اگر بشه اونی که ضرر میکنه من و شماییم. تو سیرک یه حیوانو میارن، اداهایی در میاره، جمعیتن کف و سوت و اینا میزنن. تو دانشگاه قرار نیست کف و سوت بزنن، که دانشگاه اسمش با خودش دانشگاه. گفت نه راستش من معتقدم کمی شعور باید باشه و این مدلی باشه. گفتم خب حالا شما باشه، شما انتخاب کنید سیرک باشه اینجا، برای من خیلی سخته، واقعا سخته. من میخوام بگم ما خود ما ذره‌ای در واقع غفلت بکنیم، ذره‌ای دل ببندیم به اون مبانی، ناخواسته میلغزیم، واقعا میلغزیم به فضایی که خب زیبنده اسلام نیست، اخلاق اسلامی اون رو بر نمیتاره. حقوق بشری که این آقایون، خود شخص آقای مکرون ادعا کرده از این جهت دروغه که ببینید. اولا خب البته اینم دوباره یه نقد کلی به خود حقوق بشر غربی است، اینم وعده قرآنه که هر متنی که و هر کلامی که از غیر جانب خدا بیاد شما درش تعارض و تهافت و اینا میبینید. منشور جهانی حقوق بشر پر از تهافت‌ها و تعارض‌هایی است که هنوز هم حل نشده. یعنی مثلا ما در دو سه تا از مواد منشور جهانی حقوق بشر داریم که انسان‌ها حق تعیین مذهب دارند. در یه ماده داریم که انسان‌ها حق حیات دارند. شما تصور بفرمایید پدری دست بچه‌شو گرفته و داره اونو میبره که پیش خدایش قربانی کنه. بچه داره فریاد میزنه که بابا من طبق فلان ماده منشور جهانی حقوق بشر حق حیات دارم. بابام فریاد میزنه میگه من طبق منشور جهانی حقوق بشر حق تعیین مذهب دارم. مذهبی انتخاب کردم که به من میگه سالی یه بار باید بچه تو یا یکی از نزدیکان تو بیاری قربانی کن. الان بر پایه این منشور جهانی حقوق بشر حق رو باید به کی بدیم؟ به بچه بدیم یا به بابا بدیم؟ از اینقدر از این چیزا داره، از این تعارضات داره. این بشر مثلا اونجا میگه که انسانها حق کرامت دارن، دوباره میگه که انسانها حق آزادی دارن و حد آزادی هم این هست که من مزاحم دیگری نشم. اگر یه انسانی در فرهنگ اسلامی میدونید آنچه که در منشور جهانی حقوق بشر اسمش حق گذاشته شده، اسمش حق نیست، حکمه. فرق حق و حکمم اینه که حق هم قابل اسقاط هم قابل انتقاله، برخلاف حکم. من مثلا حق من هست که از موبایلم استفاده بکنم، یه روز میرم سر کار موبایلمو نمیبرم، اسقاط میکنم حقم، یا انتقال میدم میگم امروز این موبایل من دست شما یا ماشین من، فرق نمی کنه. حکم نه قابل اسقاط نه قابل انتقاله. آزادی حق ما نیست، حکم ماست. ما اجازه نداریم خودمونو برده بکنیم. کرامت حق ما نیست، حکم ماست. ما در خلوتمون هم اجازه نداریم کرامتمونو خرد کنیم. حیات حکم ماست. به همین علت در حقوق اسلامی خودکشی حرامه و تو غرب بر پایه منشور جهانی حقوق بشر نیست.
آزاده کسی،
بله، میگه من قرار حد آزادی من یه که مزاحم شما نشم. خیلی خوب، من رفتم تو خونم حتی خفه کنم گذاشتم که اصلا صداشم شما رو اذیت نکنه، خودمو میذارم. منشور جهانی حقوق بشر چیزی نداره که چون به نام حق اومده نمیتونه رو کنترل کنه. یعنی دوباره خود این منشور جهانی حقوق بشر که این همه با تمطراق ازش یاد میکنن، یه منشوری توی سطح پایینی است، پر از تعارض‌ها و پر از مشکلات لاینحل. اینجوریست
دلست.
حالا آقا اومده ادعا کرده که من بر پایه آزادی بیان یا اون مجله بر پایه آزادی بیان اومده این رو مطرح کرده.
حالا جناب استاد اجازه میفرمایید یه فاصله رو داشته باشیم، چون مقدمه که فرمودید خیلی مقدمه جامع و کاملی بود، بنده که خودم خیلی استفاده کردم به حق و مطمئنم که دوستان عزیز بیننده هم خیلی بهره بردن که یک اطلاعات کاملی در خصوص این داستان حقوق بشری که در غرب همیشه هم تو بلندگو همینجور هم فریاد میزنن، داد میزنن، اعلام میکنن و دم از حقوق بشر میزنن، خلاصش همین چند دقیقه بود که جناب استاد توضیح دادن. و انشالله بعد از یک فاصله برمیگردیم بحثمون رو ادامه خواهیم داد. اطروبوی برنامه رو میخواییم مزین بکنیم به نام نامی نبی مکرم و معظم، که انصافا اگر کسی دنبال حقوق بشر هست باید رفتار و کردار و فرمایشات پیامبر و قرآن عزیز رو بهش مراجعه بکنه تا بهش برسه.
حبیب الله یا رسول الله، حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
راود الورد الحياة كم يخجل منك، يا حبيب الله يا رسول الله.
شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول
الله. يا طبيب الخلق يا طيب الخلق، يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر، يا ملك الحشر ويا شفيع الملل،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء،
يا حبيب الله يا رسول الله.
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم، يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله.
أيها الموحد واسمك المؤيد، في الأرض محمد في السماء أحمد، قل هو الله أحد خلفها العقل سجد، ولما لم اعتقد هلل العسجد،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله حب العلا في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، برنامه زنده در برابر خورشید تقدیم حضور شما میشه. خب حتما مطلع هستید با توجه به حرمت شکنی که در کشور فرانسه رخ داد و حالا ما البته توی برنامه گذشتم به شکل‌های مختلف به این موضوع پرداختیم، اما به صورت خاص و ویژه برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم که ابعاد مختلف این موضوع رو بحثش بکنیم، بررسی بکنیم و انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. الانم بیننده‌های عزیزمون هم میتونن با ما ارتباط برقرار کنن، اگه کسی سوالی داره، شبهه‌ای داره تو این زمینه میتونه بپرسه و خیلی هم خوشحال میشیم که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. سرکار خانم یعقوبلو از تهران پشت خطن، خدمت سلام عرض میکنم خواهرم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک به مناسبت ایام تولد آقا رسول الله و آقا امام جعفر صادق.
سلامت باشید.
من میخواستم پاسخ این اهانت رو با توجه به سوره قلم یک توضیحاتی خدمت شما بدم که در زمان رسول الله هم بارها بارها این توهین ها اتفاق افتاده و قرآن هم در سوره قلم خوب پاسخ داده و خداوند میخواد در این سوره بفرماید که این پدیده یک پدیده تکبودی نیستش، یک پازلیه که سه جزء داره. قطعه اول این که حالا اهانت شده به پیامبر اکرم، اهانت شده به وحی. قطعه دوم این پازل مسئله تحریم اقتصادی و تقویت فشار اقتصادی و توسعه فقر در جوامع مسلمان هستش و قطعه سوم هم تحقیر مسلمینه، اونجایی که میان به پیامبر جسارت میکنن و میگن پیامبر نعوذ بالله مجنون هستش. خداوند اینجا تصویر و انک لعلی خلق عظیم رو برای پیامبر به تصویر میکشه این موضوع رو و پیامبر میگه پیامبر من فلا تو تعل مکذبین، یک موقع از مکذبین اطاعت نکنی، میدونی هدف این مکذبین چیه؟ و دو لو تو تنو فیوتنو، اینها هدفشون این هستش که شما به اینها باج بدی و اینها امتیاز میخوان از شما. اینها کلن افرادی هستن که حلاف مهین هستن. پیامبر من ولا تو ته کل حلاف مهین حماز مشاء به نعیم مناع للخیر معتد عظیم. همین دو تا انتهای آخر این قسمت اول پازل که موضوع اهانت هستش، این خداوند خیلی قشنگ اومده پاسخ این توهین و اهانت رو در این سوره داده. حالا راه حل چیه؟ راه حل این هستش که خداوند در همین سوره میفرماید که ادبیات تهاجمی داشته باشید، باج ندید، انسان امتیاز ندید، اینها انسان‌های حلاف هستند. قسمت دوم پازل که از آیه 17 تا 33 شروع میشه این هستش که خیلی از مردم فکر میکنن که ثروت عالم دست یک سری از افراد هستش، ولی اگر ما باور داشته باشیم به اینکه ثروت عالم دست خداوند هستش، تکیه داشته باشیم به وعده های خدا و اعتماد به ظرفیت های داخلی داشته باشیم و اقتصاد مقاومتی دوست. این موضوع انشاءالله حل میشه. و قسمت سوم پازل هم که از آیات 34 تا انتهای آخر سوره هستش، اون تقویت خودباوری فرهنگی مقابله با غرب زدگی هستش. این که ما مناسب حساس رو به دست غرب زده ها ندیم. یعنی اگر ما میخوایم مسئولی رو انتخاب بکنیم، جناب آقای اسماعیلی استاد محترم، اگر ما میخوایم مسئولی رو انتخاب بکنیم، سعی کنیم این مسئول ما مسئول قرآنی باشه، مسئولی نباشه که بخواد باج بده به غرب زده ها و این اتفاقات بیفته. اما من یه موضوعی رو هم حالا یه کلیپی رو خودم به هر حال گوش کردم و یه سری نکات رو هم یک سری از افراد گفتن، من میخواستم اینجا از شما یه سوال بپرسم. به هر حال این فردی که میاد اهانت میکنه این علت داره، ما این علت رو هم باید به هر حال مورد بررسی قرار بدیم. اینجوری که من شنیدم با توجه به اون مسائلی که حالا در کتاب سهای سته، نمیدونم سنن اربعه، نمیدونم و کتاب های دیگه کتاب های مربوط به اهل تسنن هستش، این فرد اومده حالا یه همچین حرکتی رو انجام بده. من الان هم یک کلیپی رو شنیدم و برای همین شبکه ولایتم فرستادم که رئیس جمهور فرانسه جناب آقای مکرون اومدن یک موضوعی رو مطرح کردن با توجه به
خانم یعقوبلو، من این توضیح رو بدم. اون کلیپی که شما در موردش تای صحبت میکنید و خیلی هم در فضای مجازی منتشر شده، این کلیپ جعلی هست، یک ترجمه فارسی ساختگی روش گذاشته شده و ما خواهشمون این هست که بیننده های عزیز به اینها توجه نکنن، منتشر نکنن.
من میخواستم از شما بپرسم.
اصلا اون چیزی که ایشون داره میگه و اون ترجمه ای که گذاشتن یه چیز ساختگیه و متاسفانه در فضای مجازی هم بسیار بسیار داره منتشر میشه و بعضی هم از روی بی اطلاع این رو منتشر میکنن. این ساختگی هست و حالا اجازه بدید که دیگه در مورد موضوع صحبت نکنیم. ممنونیم از شما.
خانم اسماعیلی، این چرا احادیث جعلی که یا احادیث اهانت آمیزی که در کتابهای حالا برادران اهل تسنن هست، چرا اینها حذف نمیشه که این
حالا اینم یه بحثی است. ما فعلا چون محورمون بر صورت این شخصیت هست، این کسی که حالا توهین کرده، اجازه بدید که ما فعلا این اتحاد بین مسلمین رو داشته باشیم و فعلا در مورد این موضوع صحبت نکنیم. حالا اگر فرصت شد در برنامه بعدی باید به این موضوع بپردازیم. ممنونیم از شما، موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون، سلامت بشید. باز من تأکید میکنم بیننده های عزیز ما، این چیزی که خیلی مهم هست در این دوره و زمان، سواد رسانه‌ای باید داشته باشیم، باید حواسمون باشه. به راحتی یک چیز جعلی رو درست میکنن به اسم واقعیت، یک جوری هم میسازن که اصلا شما باورتون نمیشه که این واقعی نیست. گاهی تصویر، گاهی کلیپ، گاهی عکس، گاهی فیلم، چیزهای دیگه، باید خیلی حواستون باشه. این چیزی هم که الان خیلی منتشر شده در فضای مجازی که مثلا همین آقای مکرون ایستاده، یه جنازه هم جلوشه، جمعیت هم نشستن ایستادن، حالا صحبت میکنه و اصلا معلوم نیست چی میگه، یعنی زیر صدا انقدر کم هست و دقیقاً هم یک ترجمه فارسی روش گذاشتم که نکاتی میگه که کاملا دروغ، ساختگی، جعلی، یعنی اصلا این حرفا رو این رئیس جمهور نزده و این توضیحاتی که جناب استاد فرمودن کاملا موضوع رو مشخص میکنه که نگاه در واقع این آقا و همه غرب زده ها و کسانی که در غرب زندگی میکنن با چه نگاهی دارن زندگی میکنن. جناب سوال اگه توضیحی هست بفرمایید، من سوالمون رو انشالله باز مطرح میکنم.
نه خواهش میکنم، درست فرمودید. ما دیگه تمام ادامه بحث قبلیمون بریم.
آره، ما پس بریم سراغ ارزیابی شما از توهینی که از منظر حقوق بشر غربی، که خب مقدمی که تو بخش قبلی فرمودید خیلی جامع و کامل بود و استفاده هم کردیم.
بله، عرض من این بود که منشور جهانی حقوق بشر جدای از این تعارضات درونی که داره، حتی اگر تعارض نمی داشت، یه مشکل دیگه‌ای داره که بر پایه اون مشکل الان نسبت پیدا می‌کنه با کار آقای مکرون. اون مشکل این هست که این منشور فقط منشور حقوقه. ببینید، در خطبه اول نهج البلاغه امام علی علیه السلام می‌فرماد که حق و تکلیف جزء امور متضایفن، یعنی اصلا هر جای حقی هست حتما تکلیف هست. یعنی الان مثلا اگر ما هر دومون حق داریم که از هوای آزاد استفاده کنیم، همزمان تکلیف داریم که هوای آزاد رو آلوده نکنیم.
بله.
اگر حق داریم که مثلا از این جلسه علمی استفاده کنیم، تکلیف داریم که مثلا سر و صدا نکنیم، نوز نندازیم و اینجور کار دی. حق و تکلیف جز امور متضایفن. منشور جهانی حقوق بشر در تمام مواد خودش فقط به حقوق بشر پرداخته. اساساً سخنی از تکلیف بشر نیاورده. چرا؟ یکی از دلایلش همینجوره. همینجوری که شما انتظار ندارید از روباه که تکلیف داشته باشه، از گرگ تکلیف داشته باشه، بوزینه تکلیف داشته باشه، و تا همین الان هم هیچ کسی در عالم کتاب ننوشه درباره تکالیف روباهان، تکالیف گرگها، تکالیف میمونها، برای این انسان غربی هم تکلیف ننش، فقط حقه. الان اصلا امثال آقای مکرون احساس نمی کنن که در قبال انسانیت، در قبال اخلاق، در قبال تاریخ، در قبال مفاهیم و مزامین عالیه انسانی مثل شرافت، انصاف، اینها یه تکلیفی دارن. نه اصلا، این دوباره این مفهوم غایبه. اگر تعارض هم نمی داشت، این منشور یه مشکل دیگه ای داره به نام اینی که تکلیف توش لحاظ نشده. شما ببینید، اگر اشتباه نکنم در سال 1990 به پیشنهاد مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه حدود 48 حقوقدان برجسته جهان اسلام به مدت 2 هفته در دانشگاه قاهره جمع شدن. یه منشوری رو اونجا نوشتن به نام منشور جهانی حقوق بشر اسلامی. با کمال تأسف حتی من از دانشجویان متأسفانه بیشتر از اساتید حقوق پرسیدم که شما اطلاع دارید راجع به این منشور؟ میگن نه. مرحوم علامه جعفری بعداً این منشور رو شرحی برش زد، تبدیل به یک کتاب کرده به نام منشور جهانی حقوق بشر اسلامی و منتشر کرده. در این منشور جهانی حقوق بشر اسلامی هم حقوق بشر ذکر شده و هم تکالیف بشر ذکر شده، یعنی اون مقام استخلاف بشر رو گره زده با مسئولیت بشر در هستی. بشر یه مسئولیتی داره در هستی، به اونها اونجا اشاره شده. اگر مثلا یه مقایسه تطبیقی اجمالی حتی میان مواد این منشور و منشور جهانی حقوق بشر غربی بشه، به وضوح متوجه میشید که زاویه نگاه به انسان و هستی در منشور جهانی حقوق بشر غربی تا چه اندازه زاویه خاضع و پست و ضعیف هست و تا چه اندازه اندیشه اسلامی و فرهنگ اسلامی رفعت و علو داره. این نکته که اگر تعارض درونیش هم نبود که هست، بازم یه مشکل دیگه ای داشت مبنی بر اینی که ناظر به تکالیف نیست. با قطع نظر از این دوتا مشکل کلان وارد موادش میشه. مثلا در ماده 29 منشور جهانی حقوق بشر اومده که تعیین کرده که آزادی بشر مقید به نظم عمومی است، مقید به یک سری قواعد کلانتره، مثلا اخلاق و اینجور چیزا مقیده، ذکر نکرده مصادیقش چیست. ما گفته مقیده به نظم عمومیه، یعنی اینی که مثلا فرض کنید که
اگر نظم عمومی رو به هم بریزه
دقیقا خلاف منشوره. یعنی آزاد، حتی نظم عمومی رو ما به صورت کاملا لیبرال و سکولار تعریف کنیم، کاملا سکولار تعریف کنیم. در هر حال توی یه جامعه ای که تقریبا 1/10 جمعیت اون کشور، کشور فرانسه، مسلمانن، 7 میلیون خورده مسلمان درش هستن، که توی همچون جامعه ای اونم رئیس جمهور، رئیس جمهور یک حیث شخصی داره، یه حیث شأنی داره.
بله.
یعنی این قضیه با قطع نظر از شخص مکرون که نمیدونم تا چه اندازه گزارش هایی که راجع به زندگی شخصی این آدم این چند روز منتشر شد درست هست یا نه، که اگر درست باشه خب حقیقتا انتظاری بیش از این مقدار مثلا جسارت و سبکسری از یه همچون آدم عذر میخوام بی تربیتی نمیره، ولی با قطع نظر از شخصشون این باید بدونه که داره یک ملت رو نمایندگی میکنه، داره یه ساختار سیاسی رو داره نمایندگی میکنه و حرف ایشون یک بار علاوه بر بحثای حقیقی و حیث حقیقی یک حیث حقوقی داره. این حرفایی که این آدم زده با همون تعریف نظم عمومی در فرهنگ لیبرال به همزننده نظمه. این یه مسئله که تصریح تو خود چیز هست. اگر بخواهیم دوباره مواد و مفاهیم این منشور رو با یه دقت فلسفی بیشتری انگار مثلا شرح بدیم، بگیم آقا گفته شده که حد آزادی در منشور جهانی حقوق بشر قلمروی دیگری است، یعنی آزادی من نباید به آزار دیگری منتهی بشه. آزار دیگری یه مفهوم مطلقی است، به لحاظ حقوقی مفهوم مطلقی است، شامل آزار جسمی میشه، آزار روحی میشه، آزار دیگه. یعنی شما یه وقتی مثلا میایید همسایتون رو مثلا یه اذیت فیزیکی میکنید، هولش میدید، تو گوشش میزنید، یه وقتی میایید مثلا فرض کنید شون رو متهم به یک سری ناهنجاری هایی میکنید که هنجار اون ناهنجاری ها برای ایشون مهمه، به لحاظ روانی ایشون رو به هم میزنید، این هم اسمش آزاره. این هم یه در واقع فراتر رفتن از مسئله آزادی است. و الان در واقع حسب موادی از این دست در منشور جهانی حقوق بشر آقای مکرون متهمه. من اشاره به راه حلی خواهم کرد که دوباره موادی که در منشور جهانی حقوق بشر داریم مبنی بر حق تعیین مذهب. واقعیت قضیه این هست که یه وقت ما این قضیه رو به صورت ایدئولوژیک میخوایم تحلیل کنیم و بگیم آقا ما مسلمان هستیم و در ذهن ما مسلمانان پیغمبر ما مقدس هست، برای نفری که اصلا از بیخ نمیفهمه تقدس یعنی چه. این یه سطح بحثه که من واقعا اینجا نمیخوام ورود کنم. یه نظریاتی رو جامعه شناسان مطرح کردن، جامعه شناسان مطرح کردن به نام مثلا نظریه ثقافت الاختلاف،
بله،
نظریه تعایش سلمی. اصلا ادبیات تبیینی و توضیحی این نظریات دینی نیست، جامعه شناختیه. میگن آقا مثلا شاخص اینی که طرف بلوغ مدنی پیدا کرده یا نه چیست، یه شاخص هایی آوردن. یکی از این شاخص ها این هست که این طرف مسئله ثقافت الاختلاف رو درک کرده باشه، طرف اینقدر شعور مدنی پیدا کرده باشه که بفهمد که تو خیابون قرار نیست همه مثل من فکر کنن. اگر من آب انار رو بر آب سیب ترجیح میدم، قرار نیست همه ی همچون باوری داشته باشم. اگر من لباس قرمز رو ترجیح میدم بر لباس مثلا سفید یا سیاه، همه نمیدونن مثل من فکر کنن. این مسئله کاملا جامعه شناختیه، کاملا جامعه شناختیه، برمیگرده به شعور مدنی. یعنی اگر یک کسی مثلا فرض کن در خیابون بیاد این الفبا و بدیهیات شعور مدنی رو رعایت نکنه، کمترین وصفی که میشه بهش متصف کرد بیشعوریه، بیشعوری مدنیست. و این دوباره من اصرار دارم بگم که اگر مسئله رو بخوایم حقوقی طرح کنیم، یک سطح بحث حقوقی این هست که مسلمانان برن اعتراض کنن بگن آقا این به پیغمبر ما که بر ما عزیز و محترم بوده و هست و خواهد بود توهین کرده. یک سطح بحث اعتراض ملت و مردم به اصطلاح فرانسه است که بگن آقا شما به عنوان نماد حکومتی ما چرا از خودتون نمیدونم یه به اصطلاح فرمت بیشعوری مدنی رو به نمایش گذاشتید. دیگران دنیا تو این عصر رسانه و ارتباطات راجع به ملت فرانسه چه فکر میکنن؟ به چهره این آدم نگاه میکنن بعد مثلا بگن که فرض کنید ملت فرانسه ملت بیشعوریست. فرانسه‌ای که روزگاری حداقل در همون کانتکست و به اصطلاح ساختار و ظرف تاریخی غرب اینقدر نمیدونم فرض از این شانس و موهبت برخوردار بوده که کشورهای زیادی ازش الهام گرفتن و نمیدونم با شعارهای انقلاب فرانسه تونستن یک کارایی بکنن و در بیرون از فرانسه حداقل کارایی بکنن که اثرش روی فرانسه این باشه که انقلاب به 4-5 سال نرسیده فرانسه عنوان بگیره انقلاب کبیر فرانسه. حداقل این برند رو اصطلاحاً مردم فرانسه کاش برای خودشون
استفاده
می‌کردن. و من حدس من البته این هست، قطعاً در جامعه فرانسه انسان‌های فرهیخته‌ای هستن که با قطع نظر از بحث‌های مذهب و دین و ایدئولوژیک بحث‌های شعور اجتماعی رو در واقع فهم کرده باشن و بعد با خودشون بگن که حتی در خلوتشون متاسف باشن از اینکه یک مثلا رئیس جمهوری دارن که شاخصه های شعور مدنی رو نداره و این بده برای یه کشوری. خب این دوباره بر پایه همون منشور جهانی حقوق بشر هست. یعنی در منشور جهانی حقوق بشر ادعا این شده که این منشور در واقع بردار جمع آرا و افکار و تجارب و اقدامات بشریت منهای ایدئولوژی و مذهبی که داشته در وسط تاریخه، که البته ادعای واهی است. ولی میخوام بگم اگر یه منشوری رو اینا میان تا این اندازه مثلا پشتوانه تاریخی براش درست میکنن و بار مثلا اندیشه و تجربه انسانیت رو در وسط تاریخ پشتش میخوان بذارن، حداقل از این بار حفاظت کنن، بر این بار تحفظ داشته باشن. من خب تو این ایام نبوده ولی یعنی نرفتیم فرانسه، جالب بود. ما سال گذشته فرصتی شد مثلا در یکی از این روزهای شنبه های اعتراض پاریس بودیم و در همون خیابان شاندلیزه رفتیم و با آدمایی صحبت کردیم که البته حالا سطح اعتراضشون با اون چیزی که ما مثلا تصور داریم، یعنی نه به لحاظ شکل و ساختار، نه به لحاظ رفتار، نه به لحاظ شعار، تفاوت داره، طبیعی هم هست. ولی عرض کنم خدمتتون که در آدمایی که جمع شده بودن، کمایی که گزارش مثلا اون شنبه های اعتراض که تقریبا بیش از یک سال هم طول کشید احیانا داده می شد و ترجمه می شد به زبان فارسی خود ما در سطح رسانه های ما، گویای این مسئله هست که آدمایی در بین اون معترضین هستند که فرهیختند، با قطع نظر از مسائل مذهبی و حتی سیاسی، آدمایی فرهیختند، یعنی در همون مثلا کانتکست ذهنیت خودشون یه دغدغه‌هایی دارن که میتونه در حوزه مشترکات انسانی اونها رو دنبال بکنیم. من حتم دارم که اون آدما الان سرفکندند، حتم دارم که اون آدما الان در خلوتشون خجلن،
خجالت زدن.
من یه وقتی با یه فیلسوف کاستاریکایی جلسه ای داشتیم صحبت میکردیم، به ایشون یه چیزی گفتم، برای ایشون هم جالب بود. گفتم ما یه شخصیتی داریم به نام حضرت امام رحمت الله علیه، خیالمون تخته که با تمامی شاخصهایی که دین ما اونو معرفی کرده به عنوان شاخص برتر، این آدم رو در عصر ناهازا حاضریم که به تحدی بذاریم، بگیم، یعنی ادعا بکنیم که اسلام اگر میخواست در قرن 20 و 21 مولودی از خودش تجلی بده میشد حضرت امام رحمت الله علیه. گفتم حالا شما در غرب دارید مثلا یه نفری رو که بگید با همه ارزش هایی که در حوزه انسانشناسی فلسفی و اینها نوشتید و فیلسوفان شما تا 2000 سال اومدن انسان رو توصیف کردن، انسان مطلوب رو، جهان مطلوب رو، عالم مطلوب رو توصیف کردن، شما یه مابعضایی برای این توصیف داری که بهش اشاره بکنن؟ بنده خدا موند و نیست. خب ما میخوام بگیم که بشری که اونجا داره از این اقدامات سخیف و سبک داره در مرعا و منظر دنیا داره انجام میده، کاش برای یک لحظه ای اینقدر قدرت تفکر و هوش مثلا سیاسی اجتماعی تاریخی می داشت که نه به خاطر مسلمانان، اتفاقا به خاطر هوادارانش. در فرانسه به اصطلاح تأمل می کرد و این حرفا رو نمی زن، یعنی اونا رو سرفکنده نمی کرد. بحث اینی که مسلمان ها باشون چه نسبتی بگیرن، من شخصا البته معتقد هستم و پیشنهاد میدم که حالا در یه جلسه مستقل انشاءالله این قضیه بررسی بشه که جهان اسلام چه عکس العملی و چه بایسته هایی رو باید لحاظ کنه برای اینی که هم این مصداق رو مشکلش رو حل بکنه و هم مصادیق مشابهش رو هم حل کنه، هم به صورت پیشگیرانه مانع بشه و نذاره که این اتفاق بیافته.
درست. ما یک دقیقه فرصت داریم استاد، جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من وقتی اولین بار این قضیه رو شنیدم، این قضیه که این آقا گفت، همجور که در طلیعه بحث حضرت علی هم فرمودید، این کارای اینها مسبوق به سابقه است دیگه، هم در خود کشور فرانسه، هم پیش از این مثلا در کشورهایی مثل هلند، دانمارک، حتی آمریکا تو اینها و جسارتهایی از این دست شده بود. اما این بار که رئیس جمهور یک کشور دیدم این کاری کرد، به نحو متناقض نما و پارادوکسیکالی حب و عشق من به پیغمبر من مضاعف شد. واقعا مضاعف شد و معادله‌ای رو که برای خودم حل کردم این مدلی بود. میگفتم که انسان هرچند بزرگ بشه، رقیبان و دشمنانش به همون وزان پست میشند. یعنی شما تصویری از بزرگی حضرت ختمی مرتبت تو ذهنتون داشته باشید، کسانی که این بزرگی رو با این عظمت نمیبینن، متناظر معکوس این بزرگی حقیرند. یعنی چون اصلا امکان نداره. ببینید، یا آدمی مثل من رو اگر هم مثلا از مکارم اخلاق چیزی داشته باشم و کسی نبینه اونها رو، که اگرم باشه صدقه سر اسلام هست و اینها، اگر کسی اونها رو نبینه چندان عیب نیست. میگن خب این حالا ممکنه دوتا مکارم داشته باشه، اونها هم پنهانه، تجلی نداره، فلانه. پیغمبر خاتم رحمت للعالمین هست. در روایت داریم که خداوند 12,000 عالم خلق کرده، فقط رحمت للعالمین نیست. همین در نمازم که هر روز میخونیم الحمدلله رب العالمین، این عالمین در روایات داریم عددش 12,000 عالمه و این پیغمبر رحمت للعالمینه. بزرگیش تو مقیاس عوالم خداونده. یا آدمی این همه بزرگی رو نبینه باید خیلی حقیر باشه، خیلی حقیر باشه و هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهدار عزیز، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله باز هم توفیق باشه، عمری باشه، در برنامه بعدی هم خدمتتون باشیم. دوستان عزیز بیننده، جناب آقای دکتر رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستن و رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. برخی از دوستانم پیام دادن، دیگه فرصت نشد پیام های شما رو بخونیم. انشالله بتونیم در برنامه‌های بعدی، ما هفته‌های آینده هم این مباحث رو ادامه خواهیم داد تا کاملا موضوع روشن بشه و برای شما دوستان عزیز بیننده حقایق روشن بشه. در پناه از حق باشید، التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.